به طور یک اجر ثواب عظیم خداوند جل جلاله براشان میده، یعنی میمونداری یک از خصلت های مردی و مردانگی هر فرد جامعه میباشه و باید همگی در این سهم داشته باشه و خداوند از او بسیار راضی میشه، خصوصا در ماه مبارک رمضان.
خب من میخوام شما یک نفری که در زندگیتان بسیار با برکت است بر ما بگوییم که کی است و بودنشان بر شما بسیار مهم میباشد.
افراد با برکت در زندگی نظر به رفتارشان با برکت بودنشان هم نشان میده. ما میبینیم و میشناسیم پدر و مادر و خواهر برای تمام اعضای فامیل، البته که در یک خانواده میباشیم، اونم خودش کلام برکتی است. خصوصا با برکت بودن اونها از همه بیشتر به ما معلوم میشه و ظاهر میشه.
بسیار تشکر، سلامت باشین، وقتتون خوش.
تشکر از شما.
از شما شنونده عزیز هم تشکر، وقت خوب و خوش براتون میخوایم. خدا نگهدار.
به کاف صبح سر بزن،
به کاف صبح سر بزن،
ستار میزند نسیم،
ستار میزند نسیم،
صدای پا،
صدای پا،
صدای دل،
صدای دل،
صدای عشق میوزد،
صدای عشق میوزد.
کاف صبح
ممنون از خانم نیلوفر نوروزی، همکار خیلی خوب ما و برادر عزیز که همراهشون صحبت کردن. یک جملهش خیلی به دلم نشست یا به دلم ششت، ای که گفت که مهمان که میای به خانوادم با خودش خیر و برکت میاره و این خیلی خوب است که آدم همین نگاه داشته باشه به مهمان، همین نگاه داشته باشه به مهمانی، اصلا که مهمانی بگیر، مهمان به خانه دعوت بکو که برکت به خانه بیاید. نه یکی از مهمان و مهمانی آدم گریزان باشه. وقتی نام مهمانی میآید، مخصوصا وقتی قرار است که مهمانی بیتی، اصلا پیشانی ترش میشه، اوضاعت خراب میشه، حالت بد میشه و گریزان میشه از هر چی که مهمانی و مهمان مهمانداری هست. مهمان واقعا برکت میاره به خانه و انشالله که در این ماه مهمانی خداوندم که ما هستیم، اگر میتونیم یک مهمانی دم افطاری چیزی داشته باشیم و هم یک دایره افطاری بتیم که خیلی ثواب داره، همین که برکت بیاریم به خانه خود ما.
من بسیار ایمان دارم، بسیار ایمان دارم که هر چقدر انسان بتواند مهمان وارد خانه خود بسازه، به همون اندازه برکت وارد خانه خود ساخته. حالا لازم نیست که سفره‌های رنگین پهن بکنه.
برادر عزیز ما جناب علیزاده گفته که سلام. اول خب سلام به خودت برادر عزیز، سلام داده به برنامه کافه صبح به شما شنونده عزیز و در ادامه پیامشان گفته که هر کسی مربوط به خودش میشه که چه قسم انسانی باشه و چه بهتر که خوشخلق و با برکت باشه. بله، چیزی بهتر خوشخلق باشی و با برکت باشی و به دیگران خیر برسانی. ممنون از برادر عزیز ما جناب علیزاده که نگفتن از کجا، کاش که اینم میگفتن. خب امروز پیامک زیاد داریم و بازم میخوانم پیامک از شنونده دائمی را برنامه رادیو دری و مخصوصا برنامه کافه صبح خانم شیوا علوی پیام به دست ما رسیده و گفته که سلام به اهالی کافه صبح، صبحتان بخیر، امیدوارم که حالتان عالی 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 باشه، امیدوارم تا عبادتتان در این ماه پر از خیر و برکت مقبول درگاه خداوند قرار بگیرد انشاءالله. الهی آمین خواهر محترم، ممنون از شما و برم بخش بعدی را تقدیمتان بکنیم، هواشناسی، گزارش هواشناسی.
سلام به شما دوستان عزیز، انشالله که صحتمند باشین. کابل صبح امروز با دمای 13 درجه شروع کرد، نهایتاً به 23 درجه خواهد رسید و انتظار دمای 14 درجه را در شب داریم. و همچنین آسمان شهر کابل امروز ابری است. شهرهای هرات، غزنی، میمنه، چاریکار، بازاره، گردیز، محمودراقی و پلعلم هم با دمای بین 22 تا 27 درجه آب و هوای گرمی دارند و چاریکار و بازارک هم با 26 درجه و 22 درجه دما آسمان ابری دارند. شهرهای جلال آباد، مزار شریف، قندهار، طالقان، فیض‌آباد، قندوز، پل خمری، خوست، فراه، شبرقان، اسدآباد، مهترلام، ترینکوت، قلات و زرنج هم با دمای بین 29 تا 37 درجه آب و هوای بسیار گرمی دارند. بامیان خنک‌ترین شهر است با 15 درجه دما و لشکرگاه هم با 38 درجه دما گرم‌ترین شهر است. تشکر از شما دوستان عزیز.
یک پیاله چای نشاط.
چای نشاط،
شیرینی قند لبخند.
شیرینی قند لبخند
و یک صبحانه همدلانه، همه و همه با شما در کافه سرخ.
خب دوستان عزیز، هستم همچنان در کنار شما با برنامه کافه صبح. تا لحظات دیگر همکاران ما در بخش اخبار، نخستین بخش اخبار از نشرات صبحگاهی رادیو دری تقدیم شما عزیزان خواهند کرد. اما پیش از بخش خبر، ما ادای احترام میکنیم به آستان ملکوتی هشتمین امام معصوم حضرت امام رضا علیه السلام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 صبح وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است. رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام بر شما. بسیار خوش آمدید به اولین بخش اخبار صبحگاهی از نشرات رادیو دری. من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان هستم. تنی چند از شعرهای افغانستانی مقیم ایران گرده هم جمع شدند و اشعاری در باب اتحاد میان دو ملت ایران و افغانستان و محکومیت سوءقصد به سه روحانی در مشهد سرودند. سه شنبه گذشته فرد تکفیری در صحن پیامبر اعظم حرم امام رضا علیه السلام، امام هشتم شیعیان جهان در مشهد مقدس، با چاقو به سه زائر روحانی حمله کرد. بر اثر این حمله دو روحانی به شهادت رسیدند و یک نفر نیز زخمی شدند. فرد زارب نیز به کمک عوامل انتظامی و یگان حفاظت بازداشت شد و در اختیار عوامل اطلاعاتی و امنیتی ایران قرار گرفته است. با گزارش خبرگزاری ایران پرس، در این محفل اصحاب رسانه و فرهنگ افغانستان نیز حضور داشتند، مراسمی که به میزبانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد. در این نشست حجت الاسلام و المسلمین محمد مهدی ایمانی پور، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، علیرضا قزوه شاعر، سید رسول موسوی دستیار وزیر و مدیر کل آسیای غربی وزارت امور خارجه و سفرخانی معاون فرهنگی امور افغانستان نهاد ریاست جمهوری حضور داشتند. در این محفل شعر سخنرانان به بیان نکاتی درباره واقعه شهادت و مجروح شدن سه عالم خدمتگزار دین در ماه مبارک رمضان در حرم مطهر رضوی پرداختند. در ادامه گزارش را تقدیمتان میکنیم از همکار ما آقای خاوری در شمال شرق افغانستان پیرامون نگرانی شهروندان بدخشان از افزایش بیکاری و فقر.
فقر و بیچارگی دست از سر مردم بر نمی دارد. ولایت بدخشان که از دور دستترین ولایت های افغانستان به شمار می رود، دارای بیشترین ولسوالی با راه های صعب العبور می باشد. مشکلات اقتصادی مردم این ولایت را به شدت آزار داده است و نگرانی شهروندان در خصوص بیکاری و فقر اقتصادی چند برابر شده است. امین الله یکی از باشندگان بدخشان از وضعیت بد کنونی شکایت نموده و از مسئولین بابت این مدیریتشان انتقاد می کند. او افزایش بهای مواد اولیه را نگران کننده میخواند و میگوید مردم توان خرید مواد را ندارند. امین الله همچنان میگوید کمک ها به گونه غیر عادلانه توزیع میگردد و بیشتر افراد نزدیک به خود و وابستگان مسئولین کمک دریافت میکنند.
ما اسم امین الله سک باشنده شهر فیض آباد، اصلا از اولوسوزم مدت زیاد میشه که زندگی میکنم. همان پشت سودا را به اندازه کافی قیمت است. یک چوره رومی را ما خریدیم 160 افغانی، در صورتی که ما سرش هم میخریم 100 افغانی و یک سر کچالو هم 200 افغانی. زندگی نمی رقم پیش رفته رای سایدیه با مشکل و سختی و بدبختی. اگر نان داشتیم از دستمون رفت، اگر کار داشتیم از دستمون رفت. مقصد تنها چیزی را که میگن امنیت است که امنیت هم در بعضی مناطق است. ارگان ها و همه مؤسسات کمک میکنند، کمک ها گم میشه و افراد بیچاره و غریب همه چیز توزیع نمیشه. و طور درستش توضیح نمیشه، ده همه کار اختلاس تک بین مردم.
نورالله مرد کهنسال که حدوداً کمر او خمیده است، اما جبر روزگار او را مجبور ساخته است که با کراچی دستیش روزها را در شهر بابت کار شام کند. او میگوید روزانه 100 الا 200 افغانی کار میکند و برای 12 نفر نفقه تأمین مینماید. نورالله میگوید از کمک ها خبری ندارد و نمیداند که این کمک ها برای کیها توزیع میگردد.
فقط همین کراچی زن میگردم، فقط حدود 100 ریال 150 و اخرش 200 ریال 200 به بلونه مشو. دوز سر جمع دونه کمک های نه دیگه، مو دخل زمین سم کمک کنه مرسه با مو مردم. این شهر بازار نکمت مردم رو دن مو دخل قسم ده اطراف سینه با مو نمیرسه.
صابر یکی از فعالین بدخشان بر رادیو دری میگوید که امنیت حدودا تامین شده است، اما نه به گونه کامل. آقای صابر اضافه میکند که مردم امنیت اقتصادی، امنیت روحی و امنیت اجتماعی میخواهند. او میگوید امنیت تنها به ختم جنگ خلاصه نمیگردد و باید برای مردم امنیت اقتصادی و روانی نیز ایجاد گردد.
از نظر امنیت خیلی خوب است، اما امنیت 100% نیست. امنیت که وقتی که اقتصاد نبود امنیت نیست، وقتی مردم در فقر زندگی کرد امنیت نیست. امنیت تنها به این نیست که جنگ و کشتار نباشه، امنیت از هر نگاه زندگی، نگاه اجتماعی، روانی است، از هر نگاه از اقتصادی است. وقتی که امنیت اقتصادی نبود، امنیت اجتماعی نبود، مردم از نظر روانی خوب نبودن، اینا امنیت گفتن نمیشه که.
اما این بیکاری و مشکلات اقتصادی چی بلایی به سر راه جوانان آورده است؟ بیکاری و مشکلات اقتصادی در افغانستان که منجر به فرار مغزها از کشور، سیل از مهاجرت به کشورهای همسایه اروپایی و آمریکایی گردید که امروز مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند، نگرانی مسئولین را نیز افزایش داده است. معیزالدین احمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان بر رادیو دری میگوید ضمن اینکه بخش از جوانان در این ولایت مصرف آموزش هستند، بخش دیگری از آنان به کشورهای بیرون مهاجر شده‌اند. آقای احمدی میگوید جوانان بدخشان در کشورهای بیرونی مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند که این مایه نگرانی است. او از رهبری و حکومت می‌خواهد که در خصوص بازگشت جوانان به کشور طرح سنجیده و مانی بیرون شدن جوانان از افغانستان گردند.
جوانان ما در بدخشان بیشترش مصروف تعلیم و تربیت هستند، مصروف تحصیل هستند و نیده زیادی از جوانان ما متأسفانه روانه کشورهای همسایه شدن که این روزش ما میبینیم ویدیوهایی را که از کشته شدن آنها، اجساد آنها در سرزمین ایران یا دیگر سرزمین ها و اصطلاح در میدیاها منتشر میشه و جای بسیار زیاد نگرانی است. امارات اسلامی در این رابطه باید جدا توجه بکنن، مانع رفتن جوانان به خارج بشون، ایدهش که به سرزمین های اروپا میروند. البته ایده زیادش بدین میشوند دیگر، اما فرهنگ غربی براشون چقدر تاثیر میگذاره. به این اساس جوانای ما قشری بسیار یک مجموعه کنانی جوانان ما واقعا در کشورهای بیرونی و سر میبرن که اونها دچار تکالیف و مشکلات بسیار زیادی هستند.
در همین حال مولوی نثار احمد احمدی معاون ولی بدخشان مشکلات اقتصادی و بیکاری شهروندان را تایید میکند و میگوید که امارت اسلامی برای رفع این چالش ها روی طرحی کار میکند. معاون ولی بدخشان در خصوص کمک ها اضافه میکند که تا هنوز در تمام این ولایت برای 80 هزار خانواده در مدت 7 ماه کمک های غذایی و غیر غذایی توزیع گردیده است که این روال ادامه خواهد داشت.
هفته قبل که ما توزیع داشتیم برای 1000 خانواده مواد خوراکی و دیگه فرش هیچ چیزا برای مردم توزیع کرده بود و همچنین ریاست مهاجرین هم یک بار تقریبا برای 80 نفر و بار دیگری هم برای تعداد دیگری توزیع کرده بودند و مؤسسات دیگر دولت بدخشان هست که اونا هم توزیعات خود را داره که به مشکلات مردم رسیدگی میکنه و مقام ولایت بدخشان از روند توزیع مواد در بدخشان در تمام ولسوالی ها نظارت خود داره. انشاءالله که در قسمت توزیع مواد ما براتون به اطمینان کامل گفته میتونم که هیچ جایی در هیچ نقطه بدخشان مشکلی پیش نشده است. تا به الان مؤسسات با مدست بازشان به اختیار خودشان میتونه که مواد را برای مردم و مستحقین اینا توزیع بکنن و مشکل مردم اینا پاسخدهی بکنن.
این نگرانی ها حرف جدید برای مردم در شمال افغانستان نیست. فقر و بیچارگی در ولایت های بدخشان، تخار، کندوز و بغلان با نباریدن باران از آسمان بیشتر شده است و مردم بابت این امر به شدت نگران هستند. در حدود بیشتر از یک ماه می شود که در شمال شرق افغانستان باران نباریده است و کشت و زراعت مردم در حال خشکیدن و نابودی قرار دارد و روی همین امر مردم بدخشان و تخار چند روز پی هم نماز طلب باران را ادا کردند. سمی خاوری، رادیو دری، بدخشان.
عزیزان شنونده، با پایان گزارش همکار ما خاوری ما هم به پایان این بخش خبری می رسیم. سپاس از توجه و همراهیتان. وقت شما بخیر.
هر روز صبحانه تانم با ما قسمت کنیم
روی موج همدلی،
روی موج همدلی،
رادیو دری،
دور میز مهربانی،
شور و نشاط با کافاسو.
برگشتیم به برنامه کافه صبح. سلام مجدد به شما دوستان عزیز، صبحتان بخیر، روزتان پر از موفقیت و کامیابی باشه. دوستان عزیز همراه برنامه کافه صبح، ممنون که هستین در کنار ما و ممنون از همکاران ما که بخش نخست اخبار را تقدیمتان کردن. حالا برنامه را ادامه میتیم، حدود 20 دقیقه وقت داریم تا پایان برنامه و همچنان از برکت با هم صحبت میکنیم. از برکت صحبت میکنیم و سوال ما یک بار دیگه خدمت شما بگویم که چقدر آدم با برکتی هستیم؟
از نظر ما مال و پول و دارایی افراد مختلف میتونه داشته باشن، اما افرادی که دارای این دست خیر هستند، عبادت خالصانه خداوند میکنن و در همه حال به اصطلاح پابند دین هستند، با اونا با برکت تر هستند. اونایی که زیادتر به اوامر و نواهی به اصطلاح پابند هستند، اونا با خیر و با برکت هستند.
غلام رضای عزیز از بامیان گفته که من تا جایی که بتانم دلم میخواد که در دادن افطاری به مردم کمک بکنم، هرچند کم باشه. البته کمک همیشه مالی نیست، میشه به روزداران خدمت های دیگه هم داشته باشیم.
خب ما هم دوست داریم در حد توان ما فقرا و کسایی که دستشان به جایی نمیرسه با اونو کمک بکنیم. همونطور که ما یک چیزهای خوب را در خانه بخوریم، دوست داریم که دیگرها یا فرا هم بتانن از این برکت ها مستفید شوند.
کمکی میکنن و خیری ظاهرا میرسانن، اما معنی کمکشان و خیرشان این است که از پیشم برو دیگه، برو دیگه، حوصله‌ت ندارم، برو دست از سر ما وردار. این کمک ها چقدر تلخ است برادرم. کمکی میکنه که ظاهرش خیر است اما باطنش دیگه، باطنش دیگه شما خودتان بگوین. این رقم کمک کردن ها و خیر رساندن ها به نظر شما نامش چی است؟ یعنی با یک پیشانی ترش، با یک برخورد بد، با یک وضعیتی با آدم یک کمکی میکنن و یک لطفی میکنن بعضیا.
ما که خودم کسی نیستم ولی دوست دارم که در ماه رمضان حداقل شده می برادرها، خواهرها، قوم و خیشا اینا را هر کدامشان یک بار یک دفعه در خانه ما بیاین، پیش ما باشن و یک سفره افطاری را با اینا داشته باشیم و خانه را با حضور مهمان سر افطار با برکت بسازیم.
چقدر آدم با برکتی هستیم. همچنان سال برنامه امروز کافه صبح است و درباره برکتی هفته صحبت میکنیم. پیامک بخونم بازم با چشم پیامک میخونم. کلن امروز درباره افطاری و افطاری دادن خیلی پیامک آمده. حمیدجان رضایی از کابل گفته که افطاری دادن به روزه‌داران باعث میشه که مال آدم با برکت شوه و چقدر خوب است که در ماه مبارک رمضان ما فکر ما و حواس ما به افراد نیازمند باشه و افطاری ما را به افراد هم اختصاص بدهیم، در کنار اونا افطار بکنیم.
ماه رمضان بوی خدا دارد،
حس خاصی دارد.
ماه رمضان ماه است، جان است.
رمضان و تجلی و بتتم
خب صبح شما همچنان بخیر باشه دوستان عزیز. در باقی ماهای سال هم در افغانستان مردم جلبی نوشجان میکنن، مخصوصا در صبحانهشان، صبح مخصوصا من دیدم که در سمت شمالی کار میکنن. اما در ماه مبارک رمضان جلبی پزی و استفاده و نوشجان کردن جلبی اصلا یک کیفیت دیگه داره، یک لذت دیگه داره. در ایران خواهم این رقم است که وقتی ماه مبارک رمضان شروع میشه میبینی که سرکله جلبی و یا به اصطلاح زولبیا و بامیا پیدا شد. خب این مقدمه رو گفتیم برای از اینکه ما اصلا گزارش بعدی ما درباره همین جناب جلبی هست. اما پیش از اینکه این گزارش بریم من یک خواهش بکنم که خب ما بعضی از مواد غذایی رو که نشاسته دارن و قند دارن در ماه مبارک رمضان زیاد استفاده میکنیم، اما خب باید یک مقدار فکر سلامتی خود ما باشیم. مثلا نشالا و فرنی و جلبی اینا قند داره و قندایش هم دکترها میگه که قندای مضری هست و شکر خیلی برای سلامتی ما خوب نیست. از این نظر هم باید هوش ما باشه که اگه استفاده میکنیم و اگه از بعضی از مواد شیرین ما در ماه مبارک رمضان نوشجان میکنیم و نوشجان میکنین شما، یک مقداری به فکر سلامتی خود ما هم باشیم. گزارش داریم از همکار بسیار خوب ما، گزارشگر افتخاری ما، جناب سلیم مقیمی از هرات باستان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام خدمت همه شما، امیدوارم که حال شما خوب باشه. طاعات و عبادات شما عزیزان مورد قبول درگاه حق قرار بگیره در ماه مبارک رمضان. خوش آمدین به گزارش ما از کارخانه تولید جلیبی در شهر باستانی هرات. جلیبی یکی از شیرینی های محبوب مردم افغانستان به ویژه مردم هرات که معمولا در ماه مبارک رمضان یکی از عناصر سفره افطاری تشکیل میده. بریم ببینیم که چگونه تهیه میشه. در کنار یکی از جلیبی پزو هستیم در این کارخانه. سلام لالا، مونده نباشیم، رمضان مبارک. اسم شما چیه؟
سلام علیکم آقا، اسم محمد یونس.
یونس جان چند سال میشه که جلیبی پخته میکنه؟
تقریبا 3 سال میشه.
جلیبی از چی مواد آماده میشه؟ کمی پر انرژی تر صحبت کنین.
خمیر از این نشسته و ماسه خود یارده.
شکر هم همای
دیگه. شکر دیگه بو شربت هم.
چند دقیقه طول میکشه پختن مثلا یک مقدار جلیبی؟ 1 کیلو مثلا؟
اگه همه چیز آماده باشه 1 کیلو 1 دقیقه بیشتر نمیشه.
مواد زیاد طول میکشه آماده کردن می خمیری و
10 دقیقه 15 دقیقه بیشتر طول نمیکشه.
حالا خیلی ها میگن ما پخته میکنیم و پیش ما خراب میشه. این رمز درست پختن چیه؟ باید چی نکات رعایت بشه؟
مثلا دیگه همین داخل خمیری که درست میکنین ما 20 لیتر رو میریزیم، 2 کیلو نشاسته میندازیم، 2 کیلو ماست کم هم رنگ میندازیم به مقدار لازم، آرد کم کم پاش میدن تا خمیر مجاز شه، برابر کشو شیره هم درست میکنه میگذاریم اینجا، دیگه کم کم خمیر داخل قیف میندازیم، پولی هم میریزیم کم شور میدن برد میریزیم
و بعد میرسیم به مرحله پختن. و روزانه چند ساعت کار میکنیم؟
ساعت 6 صبح شروع به کار میکنیم ما روزانه تا 12 بجه شو 1 بجه شو 2 بجه شو میته کار میکنیم.
و خیلی ساعت زیادی من فکر میکنم
از ما ممید ما روزه دیگه برادر، ما روزه شلقی گم میشه دیگه.
روزانه چند کیلو تولید میکنیم؟
همین 500 کیلو 600 کیلو.
خیلی خوب، اینو بیشتر به دیات میره، به شهر مردم استفاده میکنن؟
با اطراف هم زیاد میبرم، به شهر هم استفاده میکنم، به دیات هم مرفق هم مشتری دارم از هر جا هست.
تشکر از شما. تشکر.
سلامت.
دالا خوبین شما؟
سلام، خوبین، بخیرین.
سلامت باشم. اسم شما چیه؟
عزیزمت باشین دولت رو.
عزیزم جان، امین مواد شیره چیه؟
شکر، بروجگه، جوار، لیمو، جوار نبات، تا یک قجغانه میرزم اماده میشه سرگاز.
یعنی اینا باید ابتدا جوش داده شه؟
بله، خوب جوشانده شه اگر اماده میشه و بعد از اون جلیبی داخل از اون طعم زن داخل شیره بعد از اماده میشه.
باز چند دقیقه از این مرحله پخت میفته به این؟
دیگه برخورده نداره، حدوداً یک دقیقه، دو دقیقه طعم زن با پاس بالا میزنه میوریم تا قبا میچینه.
مونده نباشیم شما. باشه، خودی لازم صحبت کنیم. لاله خوبین، صحت مندین؟
بعد لا خدا شما خوبین، صحت مندین.
سلامت باشیم. نام شما چیه؟
با نام خدا بشیر احمد باشین، در ولایت هرات.
بشیر احمد جان، روز چند کیلو میچینیم به داخل
مواد؟ که تقریبا بر روز 500 کیلو 550 کیلو همیت شیدی میچن.
چند سال میشه که جلیبی پزی کار میکنی؟
یک ماه بیشتر نمیشه.
نه با مادم.
بله.
قبلا چی کار میکنی؟
قبلا کس با کار مکاتور سعدی و کاتور نکلی. از وقتی که امارات اسلامی اومد آنها تا کاروبارو تعطیل شد و شرکت هم با هم خورد. آنها مام دیگه نشد یا لکنم رات کاره. نبود کار روزگاری نبود. یا لالا دیوارم بود به ما گویا خودم هم جوگ هم کاری خودم کمک کنه.
خوبه، بازم خوبه، مصروف هست؟
بله بله.
از درآمدی که داریم برزیم؟
فضل خدا ها، الحمدلله.
صرف خونه
میشه؟ شکر خدا گذارم، میشه میچرخ.
الهی شکر، تشکر. خب دوستای عزیز، یک بخش دیگه کار تهیه خجوره، که خجور و جلیبی دیگه مثل که خوربرار باشم کنار هم همیشه داخل یک جعبه هم سرسفره افتاد. لالا جان مونده نباشیم، سلام، خوبین؟
تیار هستم، خیر میگم شما جدت تیار هستم.
سلامت باشیم، زنده باشیم. اسم شما چیه؟
تیمورشو.
خجور از چی تهیه
میشه؟ آرد و شکر و آبه. روغن میرزیم، شیره میرزیم.
خجور سخت‌تر پختن یا جلیبی؟
یا ردی تو فرق نداره. خمیر اگه سخت شه آدم به خودی مونده میکنه. آب کم زیاد چه خمیر خراب میشه.
بله. خراب هم شده؟
اوه خیلی اون خمیر هم جو پرته هم هست.
مجازات خونه شده این طرف خیلی.
بچه میشه نشده. اونها رو به حساب میره.
حساب شما میزنه؟
آه دیگه.
پس باید خیلی متوجه باشیم.
متوجه باشیم، بله. دیشه اونا دکم تا خراب شد. اگر شه اول بیدونه سر کار.
درس هم بخونه؟
تاستم بسه بخونه دیگه. دیگه کلمه هنگم دیگه. اشتر نتونیسم.
کار شده؟
بله.
بخیر باشین. انشالله خوشبخت باشین. تشکر از شما که با ما همراه بودین. خدا کنه لذت برده باشیم. انشالله فعلا خود دهنا بسته دیگه. به خیر افطار بشه. حتما جلیبی میل میکنه. وقت شما خوش. خدا نگهدار.
ممنون از سلیم جان مقیمی از هرات و انشالله که همه کسایی که به کسب و کاری مشغول هستن موفق باشن، مخصوصا اونایی که جلبی درست میکنن و خجور درست میکنن و خدمت میرسنن به روزدارای ماه مبارک رمضان. یعنی در یک روز 500 کیلو 600 کیلو را پختن و نمیدونم بسته‌بندی کردن و در جعبه ماندن و بیسوسو بردن خیلی کار سخت است. ولی خب چون کار فقط کار دمی یک ماه هست و مخصوصا در سمت غرب افغانستان دیگه، در هرات گفتن همین یک ماه است. خوب است دیگه، انشالله که برکت داشته باشه کارشان و مردم هم از کیفیت کالاشون راضی باشن و لذت ببرن از نوشجان کردن جلبی. همچنان در کنارتان هستیم با افتخار از برنامه کاف از صبح. صبحتان بخیر. صحبتان بخیر. ساعت 8:24 دقیقه است و همچنان ما امروز از این صحبت میکنیم که چقدر آدم با برکتی هستیم. جناب اکرم محمدی از مزار گفته که به نظر من آدم با برکت آدمی است که هم خدا هم مردم ازش راضی باشن. خب بعد توضیح داده که چه رقمی: اهل کار خیر باشه، اهل مال حلال باشه، خوشرو و مهربان هم باشه و خانواده هم ازش راضی باشن. خب دقایق پایانی برنامه است و خوب است که چند دقیقه در خدمت استاد عظیمی باشیم، صحبتاشون رو بشنویم، ببینیم که از نظر اونا آدم با برکت چه رقم آدمی است.
سلام به همه عزیزان کافه صبح. صبح هم شما بخیر. امیدوار هستم خوب، خوش و سر حال باشه. به نظر من آدم با برکت، آدم مبارک، ما اگر به یاد شما و دوستان عزیزم اگر باشه، ما در برنامه گذشته هم رویش کمی صحبت کردم که انسان مبارک و انسان با برکت چه قسم یک انسان و چه قسم یک آدم است و انسان ها و افراد و اشخاصی که با برکت است و انسان های خوب و سالم است چگونه است. کوتاه در موردش صحبت کرده بودیم، ولی میخوایم اشاره بکنم که انسانی که اخلاقش خوش است و رفتارش خوش است، ما از نظر روانشناسی میتونم به انسان یک انسان سالم و از نظر روانشناسی اسلامی میشه بگویم که یک انسان با برکت و مبارک است. میگن که روزی کسی نزد پیامبر خدا آمد و برش گفت که یا رسول خدا، امیدین چی است؟ دای خدا گریزه در دو دست خدا و بسیار خردش کرد و گفت به طرف مقابل که به شکل یک هدیه تسلیم کردن، گفت خوش خلقی. به اساس این سنت پیامبر و این رفتار نیک پیامبر، وقتی که کل دین را فشرده و شیره و شربت دین را وقتی خوش خلقی می نامه، پس می تانیم بگویم که انسان سالم، انسان پربرکت، انسان با برکت، انسان پربار و انسان با رسیدن به تعالی و معنویت از نظر روانشناسی و اسلام و دین کسی است که اخلاقش و رفتارش خوش باشه. یعنی اگر رفتار و تعاملات انسان خوش بود و قشنگ، ما میتونیم به انسان بگوییم که یک انسان با برکت، یک آدم با برکت. دومین مورد، مورد شکرگزاری است و سپاسگزاری. من فکر میکنم که انسان‌های قرن 21، آدمیانی که در قرن 21 به سر می‌بره، افراد و اشخاص هستند که نظر به اجداد و نیاکانشان، نظر به گذشتگانشان، امکانات بسیار زیاد را در اختیار خود داره. سهولت‌های بسا بزرگ و زیاد را در اختیار خود داره. از نظر تکنولوژی، از نظر مادی، از نظر معنوی، از نظر امکانات ابزار و وسایل ترانسپورتی، از هر لحاظ، حتی مسئله تغذیه، امکانات صحی، تعلیم و هر لحاظی که شما به بررسی بگیرین. البته داستان افغانستان کمی متفاوت است، ولی در کل میشه که گفت که ما همه انسان‌ها در روی زمین بالاخره با امکانات زیاد امروز روبرو هستیم که اجداد ما و نیاکان ما روبرو نبود. اما همین انسانی که با این قدر امکانات نظر به زندگی اجداد و نیاکانش بسر میبره، آیا به اندازه نیاکان و اجداد ما خوش است؟ آیا به اندازه نیاکان ما و اجداد ما سپاسگزار است، شکرگزار است؟ امکانات را که امروز داره، سهولتای را که امروز داره، خوشیا و امکانات راحتی و سهولت را که امروز در اختیار داره، از هر لحاظ آیا روزی شده که به اندازه گذشتگان ما سپاسگزار و قانع و شکرگزار باشه؟ که دقیقا نیست. فکر میکنم که انسان با برکت کسی است که از آنچه امروزه در زندگی داره شکرگزار باشه. عمر ما، علم ما، مال ما، خدمات ما، سودمندی های ما، همه یک ما داریم در زندگی و به خصوصی در هدیه و صدقه برای دیگران هم میکنیم، یک نمونه و یک نشانی از انسان با برکت است. میانه روی و اعتدال را در نظر گرفتن نشانی یک انسان با برکت است. قناعت در کل در زندگی نشانی انسان با برکت و مبارک است.
تشکر از استاد عظیمی و از شما دوستان عزیز که همراه برنامه امروز کافه صبح بودن. اینو پرسیدم که چقدر آدم با برکتی هستیم و اما فردا سوال فردا چی است؟ سوالی که فردا از شما میپرسیم این است که آیا رزق و روزیتان با برکت هست؟ فردا درباره رزق و روزی با هم صحبت میکنیم. ممنون که در کنار ما بودین. روزتان بخیر باشه و تا فردا خدا نگهدارتان.
بله، تشکر میکنم از حضور گرم شما و شنونده های عزیز و ارجمند از اینکه نشرات صبحگاهی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردین. انیس تنهایی را با هم میشنویم.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام داریم حضور شما شنونده های عزیز. صبحتان بخیر آرزو می کنیم، سالم و تندرست باشید. امروز هم خدمت شما رسیدیم تا کتاب دیگر را به شما معرفی بکنیم. کتابی که امروز معرفی می کنیم عنوانش هست سفرهای گالیور، اثر جاناتان سویفت. کتاب سفرهای گالیور از جمله مشهورترین رمان‌های کلاسیک است که در آن نویسنده ما را با سفرهای شگفت‌انگیز می‌برد. سفر به مکان‌هایی که با اسمش کتاب به اولین رمان پاد آرمان شهر در دنیای ادبیات کلاسیک بدل شود. راز ماندگاری مشهورترین اثر جاناتان سویفت در این است که قهرمان خارق‌العاده‌اش در دنیای تمثیل‌ها حبس نمی‌شود، چرا که نویسنده میراثی چند وجهی در تاریخ ادبیات خلق کرده است. در این کتاب سویفت با استفاده از تمثیل نقدهای زیادی به حاکمیت، مذهب و جامعه انسانی وارد می‌کند. اما کمی از داستان کتاب بر شما بگویم. لموئل گالیور زاده پدر و مادری شریف در انگلستان است که حرفه جراحی را در پیش گرفته. از او به عنوان پزشک در کشتی بهره می‌برند و ناخداها او را به سفرهای دریایی می‌برند. هدف او از سفر با کشتی طبیعتاً به دست آوردن ثروت است تا خود و خانواده‌اش در رفاه زندگی کنند. اما همانطور که خود او در کتاب بیان می‌کند، هدف نهایی او انتقال تجربه است. بدون شک گالیور خودش را یک جهانگرد نمی‌داند و از اینکه نوشته‌هایش نیز به این صورت دیده شود در حراس است. لموئل گالیور با عنوان شخصیت اصلی و راوی کتاب ما را همراه خود به 4 سفر و در نتیجه به 4 مکان مختلف می‌برد که هر کدام ویژگی‌های خاص خودشان را دارند. در تمامی سفرها کشتی که گالیور سوار بر آن است دچار حادثه می شود و او هر بار که خود را به ساحل می رساند قدم به دنیای ناشناخته می گذارد. با یادماندنی ترین و احتمالاً شناخته شده ترین سفر او سفر به سرزمین لیلیپوت هاست. سرزمینی که در آن آدم ها به اندازه 6 بند انگشت هستند و گالیور در میان آنها یک غول و یا به قول خود لیلیپوتی ها کوه مرد است. اهالی لیلیپوت در ابتدا گالیور را دشمن دانسته و او را اسیر می کنند. اما رفتار خوب گالیور با اسمش مورد محبت امپراتور قرار بگیرد. دوستان عزیز، شما کتاب سفرهای گالیور را باید مطالعه بکنید تا با سفرهای بعدی گالیور هم آشنا شوید. همون رقم که گفتیم، این کتاب درباره 4 سفر گالیور به دنیای ناشناخته است. در این لحظه قسمت هایی از کتاب سفرهای گالیور را با هم می‌شنویم.
کشتی تکون می‌خورد و آدم‌ها به هر طرف پرت می‌شدند. ناخدا داد زد:
جلومون یه صخره است، فقط خدا به همون رحم کنه.
دیگه نفهمیدم چی شد. کشتی به مانع محکمی خورد و شکست. آدم‌ها هر کدوم به طرفی افتادند. نفهمیدم کی افتادم تو آب. آدمای زیادی دورم دست و پا می‌زدند. فکر کردم دیگه کارم تمومه، اما ذره امید و میل به زندگی باعث شد با تمام وجود و توان شنا کنم. نمیدونم چقدر، اما خیلی شنا کردم. دست و پام دیگه خسته شده بود. نگاه کردم، از کشتی دور شده بودم. نمیدونستم چه بلایی سر دوستم اومده. دوباره شنا کردم. هوا تاریک شده بود و باد شدید بود. دیگه توان شنا کردن نداشتم. خودم رها کردم که بمیرم. ولی یه دفعه پام به زمین رسید. باورم نمیشد. من رسیده بودم به خشکی. بعدش دیگه هیچی نفهمیدم.
جاناتان سویفت در کتاب سفرهای گالیور با کنار هم قرار دادن سنت سفرنامه نویسی کلاسیک، طنز و ژانر فانتزی هجوی نوشته است که امروز هم می درخشد. کتاب او با اینکه شبیه سفرنامه است، اما تنها بر روایت خاطرات و مخاطرات سفر نپرداخته، بلکه با نسبت دادن ویژگی های مردمان انگلستان به ساکنین سرزمین های خیالی امکانی فراهم کرده تا نگاهی انتقادی به سیاست، اجتماع و شخصیت های تاریخی هم عصرش داشته باشه و اونا را بر ریشخند بگیره. خب دوستان عزیز، امروز کتاب سفرهای گالیور نوشته جاناتان سویفت را خدمت شما معرفی کردیم. کار ترجمه این اثر را محمود گودرزی بر عهده داشته و انتشارات برج هم در 320 صفحه این کتاب را منتشر کرده است. همچنان همراه ما باشید با ادامه برنامه انیس تنهایی.
چه بیشتر کتاب بخوانید، بیشتر از زندگی حقیقی برخوردار خواهید شد.
در این بیکرانی که تا جاودان روان از شدت زمان باشه تا
بدون خواندن کتاب به آرزوهای ما نخواهیم رسید.
بر این تارم لاجوردی بزن نوشت از روشن تر از
شنبه ها، دوشنبه ها، چهار شنبه ها و جمعه ها با ما کتاب بخوانید در انیس تنهایی. دوستان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم در این لحظه از برنامه شنونده بخش کیمیای کتاب باشید با اجرای نرگس بهرامی.
کیمیای کتاب.
شنونده های عزیز سلام. صنعت چاپ در ایران از سال 1357 به این سو به طور کلی بر اثر چند عامل رو به رشد نهاده است: افزایش عناوین کتاب و نشریه، گسترش آموزش چاپ، انتشار نشریه‌های تخصصی در این زمینه، ورود تجهیزات و فنون جدید چاپ به ویژه استفاده از رایانه و دستگاه‌ها و شبکه‌ها و نظام‌های رایانه‌ای که انقلابی در اطلاعات و ارتباطات در سطح جهانی به بار آورده است و توسعه دانشگاه‌ها و آموزش عالی، افزایش جمعیت و رشد سریع نسل جدید و نیاز به چاپ منابع مطالعاتی و گسترش نهضت سوادآموزی در سراسر ایران از دیگر دلایل رشد صنعت چاپ در ایران بوده است. در ایران در زمینه چاپ 3 نشریه تخصصی و نیمه تخصصی انتشار می‌یابد: ماهنامه صنعت چاپ، ماهنامه چاپ و بسته‌بندی و ماهنامه چاپ و انتشار روز 11 شهریور ماه یعنی 1 سپتامبر در ایران نیز به عنوان روز صنعت چاپ نامگذاری شده است. دوستان عزیز، در ادامه اشاره داریم به اولین کتاب چاپ شده در تهران. تقریبا در همه دنیا نخستین کتاب‌هایی که در چاپخانه‌ها چاپ شد مضمون دینی و مذهبی داشت. نخستین کتاب چاپ شده در تهران هم کتاب مقدس قرآن مجید بود. آثاری که در آن سالها چاپ می‌شدند و چاپ‌های معتمدی مشهور بودند. قرآن چاپ معتمدی بر اساس شواهد نخستین قرآن است که با حروف سربی در سال 1205 هجری شمسی در تهران چاپ شده است. این قرآن با خط خوش نسخ و بسیار با ظرافت چاپ شده که با توجه به تجربه نخست بسیار خوب از کار در آمده بود، به گونه‌ای که به لحاظ کیفیت با چاپ‌های امروزی می‌تواند مقایسه شود. ویژگی عمده این قرآن آن است که حروف سربی آن به خط نسخ بسیار زیبا طراحی شده و به شکل دو رنگ و بسیار زیبا و منظم صفحه بندی و چاپ شده است. این قرآن حاوی تصاویر زیبای گل و مرغ و تذهیب بود. تصویری به شیوه مرسوم و مکتب قاجاری و با تصاویر زیبای گل و مرغ. متن این قرآن نفیس و تاریخی توسط کتابخانه مجلس شورای اسلامی در لوح فشرده منتشر شده است. دوستان عزیز، تا سلامی دیگر، بدرود.
بسیار سپاسگزاریم از نرگس بهرامی که بخش کیمیای کتاب را تقدیم کردند. و شما دوستان عزیز همچنان همراه ما باشید با برنامه انیس تنهایی و در این لحظه میریم به سراغ بخش کتاب گویا.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، اما رقم که میدانید در بخش کتاب گویا بخشی از کتاب من یا من را خدمت شما پخش میکنیم.
چرا همیشه زود باوری داداش؟ چرا هیچ وقت منو ندیدی؟ چرا منو همبازی خودت ندونستی؟ با تعجب نگاهش کردم. تو هیچ وقت منو ندیدی، هیچ وقت رو من حساب باز نکردی، به آدمای اعتماد کردی که لیاقتشو نداشتن. به سمتش رفتم. بهادر از چی داری حرف میزنی؟ چی میدونی که به من نمیگی؟ فری اون کسی نیستش که تو فکر میکنی. فریاد زدم. مگه تو همین الان نگفتی فری خوبه؟ چرا حرفتو داری عوض میکنی؟ تو چی میدونی که به من نمیگی؟ فریاد زد. اصلا به من چه؟ حقته، حقته که توی آتیش خریتت بسوزی. با غضب به سمتش رفتم و از یقه لباس به دیوار چسبوندمش. هلم داد و به سمت دیگه دیوار برد. بهادر گفت زنت پیش فریدونه. خودم دنبالش کردم، خودم دیدمش. یقه لباس بهادر از بین دستم رها شد. سر جا میستاده بودم و نفسم توی سینم حبس شده بود. ببین داداش، ببین به کی اعتماد کردی؟ به کسی که ادعاش میشه تو بهترین رفیقشی. هیچ وقت به من اعتماد نکردی. با وجود همه اختلافامون تو داداشم بودی. همیشه دلم میخواست یه بار به جای فری باهات بیرون برم، فوتبال بازی کنم. باورت میشه من حتی حاضر بودم شیشه هایی که با تیر کمونت میشکستی رو خودم گردم بگیرم. اون از وقتی زیادی بهت نزدیک شد من توی زندگیت کمرنگ شدم. همیشه دلم میخواست بهت بفهمونم فقط دوتا داداشن که اگه گوشتمو بخورن استخونمو دور نمیندازن. ما حتی اگه با هم کل کل داریم تا تهش از یه خونیم، اما تو نفهمیدی اینو. بهش میگفتی داداش. پس دیگه هیچی واسه گله نداشتم. من خودمو زدم به بیخیالی. گفتم خودمو عشق. همیشه دلم میخواست یه روز به خودت بیای ببینی که من داداشتم، نه اون مرد که. از اون سالها خیلی گذشته. دیگه منم باور کردم فری فقط یه رفیق نیستش. اینقدر بهت نزدیک شده بود که یه وقتایی فکر میکردم حق داشتی رو برادریش حساب کنی. تا اینکه با پانیز دیدمش. این همون روزی بود که این همه سال منتظرش نشسته بودم، ولی خوشحال نشدم چون طاقت دیدن حال بدتو نداشتم داداش. اما پانیز کنار اون خوشحال بود. به سختی پاهمو از روی زمین جا به جا کردم، به سمت در رفتم، سرم گیج می رفت. کنار در اتاق روی زمین نشستم. چی شده؟ به سمتم آمد. یه پامو خم کردم و دستم رو روش گذاشتم. صورتم بین کتف و آرنجم گرفتم و با صدای بلند گریه کردم.
طاعات و عبادات همه شما عزیزان مقبول درگاه خداوند باشه انشالله. التماس دعا و تا روز دیگر، خدا نگهدار.
صبح قشنگ و زیبای شما اطفال نازنین به خوبی و به خیر باشد انشاءالله. آینده سرشار از عشق و محبت برای یکایکتان آرزومند هستیم. در خدمتتان هستیم. برنامه شاپرک را با هم میشنویم.
نام قشنگ تو در شعر زنبور است، نامی که شیرین تر از عشق انگور است. با غنچه ها گل ها تو مهربان هستی، دنیای زیبا را تو باغبان هستی. یاد تو را چون گل هر صبح می بویم، حرف دلم را جز با تو نمی گویم. بسم الله الرحمن الرحیم. سبت سبت گل سلام، تقدیم به شما گلهای خانه ها. درود و هزاران درود به شما نازنینا و قندولا. سلام میگیم به یک یک اطفال دوست داشتنی و مهربان افغانستان و سلام به شما کلانای عزیز و خوب. خدای مهربان، امروز هم توفیق داریم که با شما دوستای خوب داخل خانه همراه باشیم. راستی حال احوالتان چطور است؟ خوب و خوش و سرحال هستین؟ با روزه چطور هستین؟ کل گنجشکی روزه میگیرین یا که امسال مکمل روزه میگیرین؟ الهی که همیشه و در پناه خدای مهربان جور و سلامت باشین، روزه نمازیتون هم قبول باشه. امروز هم با مدت 15 دقیقه با شما دوستای خوبمان همراه هستیم. خوش آمدین به برنامه خودتان شاپرک.
دوسته قندم، اگه قلم و کاغذتون آماده هست، شماره پیامک برنامه رو نوشته کنین تا بتونین به برنامه خودتون پیامکاتون رو روان کنین. در افغانستان 07-9-4-7-1-7-1-4-4 و در ایران 3-0-8-2-0-2-2-6. وقتش رسیده که بریم به خانه احمد و رضا، بچه‌هایی که در بخش نمایشی ما هر روز همراهشان هستیم. بریم به خانهشان بشنویم که امروز چی گپ است.
بله احمد جان، میبینی که کتاب مطالعه میکنم.
خب خودت روزه کله گنجشکم گرفتی تا باله؟
معلوم است، خیلی هم زیاد گرفتم. وقتی که بستن خودت بودم هر سال روزه کله گنجشکی میگرفتم.
به نظرت روزه کله گنجشکی سخت است یا که روزه کامل؟
ایچی سوالیست بیادر قندم ها، معلوم است که روزه کامل سخت تر است.
ولی خب من یک نظر دیگه دارم. من فکر میکنم کله گنجشکی سخت تر است.
آلی متوجه نمیشی احمد جان، وقتی که بسته نمه رسیدی و روزه کامل گرفتی باز خودت میفهمی که کدامشان سخت تر است.
یک دفعه ساده تسهیل کو، چه خبر افتخار مانده؟
تا افتار زیاد مانده احمد جان.
میدونستی که مادر جان بر افتار چی تیار کرده؟
میفهمی من موقع افتار رو قگوش نمیشم که از همه چیز خوشم میایه، هیچ برم فرق نمیکنم.
خالی من برد بگویم که مادر جان چی تیار کرده؟
بگو احمد جان بگو.
شل زد مادر جان بر افتاری امشب ما شل زد جور کرده.
به به، خیلی چی افتاری شب افتار امشب؟ خودت که میفهمی من خیلی شل زرد خوش دارم.
مام از خودت که بیشتر شل زرد دوست دارم.
حالی از خیلیت بان که من به کارم برسم، یک دو ورق کتاب بخونم ها؟
بسیار خوب، خیلی من میام در اتاق دیگه.
تشکر، بیا در قندم.